و دیگردوستان پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی که زحمت کشیدن و این همایش مهم رو به لطف خدا بعد از تلاش طولانی که توی این سالیان اخیر داشتن الحمدلله به سرانجام رسید. اگر اجازه بفرمایید من فکر کنم نمیدونم این پاورپوینت هم فکر میکنم نمیداری رنگاش به هم ریخته توی بارگذاری که کردم.
متن رو البته ما یه لحظه مشاهده کردیم، حالا شاید آتش یه مقدار مشکل داره. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله در متون قدیمی فلسفه، چه در فلسفه قبل از اسلام و چه در فلسفه اسلامی و حتی در متون دینی ما وجود داره به عنوان مرگ ارادی. اما اینکه این در واقع واقعه چیست و چه نسبتی با مرگ داره، با مرگ طبیعی داره و چگونه قابل تبیین هست، مسئله یه که انشالله امروز ما تلاش میکنیم یه بخشی از اون رو باز بکنیم. مرگ ارادی در واقع به یک مرتبه کمال عقل عملی گفته میشه که در این مرتبه عقل عملی توانایی داره نیروهای دیگری که قرار اراده رو جهت دهی بکنن فرماندهی بکنه و مبدئیت اراده از دست نیروهای دیگه خارج بشه و در کف عقل عملی قرار بگیره. در این حالت طبق تبیینی که معمولا در میان فلاسفه، چه فلاسفه ایران باستان، چه فلاسفه یونان، چه فلاسفه اسلامی وجود داره، اینه که میگن شخص در این حالت به یک وضعیت انقطاع و عدم وابستگی به جهان فیزیکی و حتی به نیروهای نفس میرسه که در این موقعیت اصطلاحی شده که با عنوان مرگ ارادی بر این موقعیت اطلاق میشه و شخص در این موقعیت در عین اینکه در زندگی دنیایی خودش مثل باقی افراد، یعنی در ظاهر مثل باقی افراد زندگی میکنه، ولی در یک موقعیتی هست که اصطلاحاً بهش میگن مرگ ارادی و فی الواقع اون فصل الفصول انسانی در این مرتبه هست که اتفاق میفته. اما برای اینکه وارد این مسئله بشیم بتونیم یه تبیین ارائه بکنیم از این واقعه، ما باید برگردیم سراغ ملاک مرگ که آیا ملاک این واقعه آیا قطع رابطه با بدنه یا قطع رابطه وابستگی با بدنه. در واقع اون چه که معمولا در متون فلسفی وجود داره اطلاق میشه که مرگ آنگاه رخ میدهد که رابطه وابستگی میان نفس و بدن قطع بشه، که در واقع همون انقطاع تعلق نفس از بدن معمولا برش اطلاق میشه. و این چه در متون عربی و چه در متون فارسی نوشته شده توسط حکمای ما، این در واقع یک اصل قرار داده شده که مرگ در واقع قطع رابطه نفس با بدن نیست، بلکه قطع رابطه استعمالی نفس با بدنه. خواجه نصیر هم در واقع در کتاب اخلاق ناصری مرگ رو این گونه تعریف میکنند که مرگ عبارت است از استعمال ناکردن نفس بود آلات بدنی را. اما حالا ما برای اینکه به تدریج وارد این هویت بشیم، این در واقع رویداد بشیم، لازمه که تک تک اصطلاحاتی که در تعریف این واقعه استفاده میشه رو بازگشایی بکنیم. وابستگی چیه؟ یعنی در واقع همون چیزی که ما در فلسفه بهش میگیم تعلق. آیا این که نفس با بدن ارتباط میتونه نفس با بدن ارتباط داشته باشه اما به اون وابسته نباشه، یعنی در واقع همین حالتی رو که ما میخواییم در وضعیت مرگ ارادی بهش اشاره بکنیم، برای اینکه این توضیح داده بشه که چگونه نفس میتونه با بدن ارتباط داشته باشه اما به بدن وابسته نباشه، لازمه که بین دو تا اصطلاح تفکیک بشه. یک اصطلاح مسئله وابستگی وجودیه. وابستگی وجودی به این نحوه که یک هویتی در وجود خودش بدون در واقع اون هویت دیگر نمیتونه باقی بمونه، مثل وابستگی نفس حادث در اولین مراحل حدوثش به ماده بدنی، که در این موقعیت نفس اگر اون در واقع زمینه‌های لازم حدوث از طریق اون مزاج بدنی براش فراهم نباشه نمیتونه حادث بشه، و در اون دوران اولیه حدوث اگر اون ماده بدنی از بین بره نفس هم از بین میره. در مقابل وابستگی وجودی یک اصطلاح دیگه‌ای داریم ما، استقلال وجودی. در ادبیات فلسفی ما معمولاً با عنوان تجرد از این مفهوم یاد میشه. وقتی ما میگیم یک شیء مجرده یعنی که از نظر وجودی مستقل شده و دیگر با از بین رفتن ماده بدنی یا خود بدن دیگه این شیء که در واقع ما اینجا الان به طور نمونه داریم میگیم نفس، دیگه این وابسته نیست بلکه مستقل شده از نظر وجودی و از بین نمیره. اما توی همین در واقع فضای وابستگی ما یه نوع دیگه ای از وابستگی داریم به اسم وابستگی تدبیری. وابستگی تدبیری در واقع به نحویه که حتی در دوره‌ای که نفس مجرده، یعنی در واقع قطع رابطه وابستگی وجودی بین بدن و نفس شده، یعنی دیگه نفس وابستگی وجودی نداره به بدن، اما برای اینکه به کمالات خودش دسترسی پیدا بکنه نیازمند اینه که از بدن استفاده بکنه و بدون بدن نمیتونه به اون کمالات خودش برسه. حالا توی این موقعیت که این در واقع مفاهیم روشن شد، ما میرسیم به این که آیا ما که سخن از مرگ به عنوان قطع رابطه وابستگی میکنیم، آیا امکان دارد که اراده وارد این موقعیت وابستگی بشه؟ به این معنا که وابستگی تدبیری نفس به بدن توسط اراده مدیریت بشه، و در واقع به این معناست که وقتی اراده ما وارد این منطقه بشه و وابستگی تدبیری نفس به بدن رو در اختیار بگیره، ملاکی که ما در مرگ ارادی به دنبال آن هستیم محقق میشه. اما توی چه موقعیتیه که ما میتونیم یه همچین امری رو تبیین بکنیم؟ یعنی بریم سراغ موجوداتی که در واقع با اراده ما ارتباط پیدا میکنن. از قدیم الایام، یعنی از همون در واقع متون اولیه‌ای که از فلاسفه باقی مونده، حکمت رو به دو بخش تقسیم میکردن. یک بخش از حکمت در واقع به اون موجوداتی میپرداخت که مستقل از اراده انسان بودن، و این بخش از حکمت رو معمولا با عنوان حکمت نظری یاد میکردن. اما یه بخش دیگه ای از حکمت بوده به عنوان حکمت عملی. موضوعاتی که در این حکمت مورد بررسی قرار میگرفت هویات و وجوداتی بود که با اراده انسان پدید می آمد، و این هویات آنقدر در بعضی از موقعیت‌ها پررنگ میشن که ما اصطلاح اشیاء ارادی رو در ادبیات فلاسفه خودمون از فارابی و ابن مسکبی و حتی در واقع دوره‌های جدید ما می‌بینیم که اصطلاح اشیاء ارادی رو به کار می‌بردن. با این ترتیب ما اگر بخوایم راجع به مرگ ارادی به عنوان یک هویت وجودی که در جهان انسان رخ میده سخن بگوییم، لازمه که وارد جهان اراده که در واقع حکمت عملی عهده‌دار تبیین اون هست بشه. طبق در واقع وضعیت‌های مختلفی که برای انسان در حالت مرگ اتفاق می‌افته، مرگ رو اگر ما یک جنس مشترک بگیریم که قطع تعلق تدبیری نفس به بدن باشه، این جنس مشترک در سه حالتی و به وسیله سه علت میتونه اتفاق بیفته و به واسطه علتهای مختلف سه هویت مختلف از مرگ رو ما میتونیم بر برابر خودمون ببینیم. و این علتهای مختلف رو اگر ما از اصطلاحی که من اینو از مقاله جناب آقای دکتر دیوانی در مسئله تعریف علیتی استفاده کردم، اگر بخوایم یک تعریف علیتی که تعریف وجودی هست برای هویت وجودی استفاده بکنیم، این علتها رو میشود به عنوان فصل مقوم مرگ لحاظشون کرد. بدین معنا که هرگاه وضعیت مرگ توسط هر یک از این فصول سگانه اتفاق افتاد، یک نوع خاصی از مرگ اتفاق میفته. اگر انسان توسط اراده خودش یه همچین کاری رو کرد، مرگ ارادی میشه. اگر حالت طبیعی بدن و نفس به جایی رسید که این خود به خود طبیعت منجر به این شد که نفس ما از بدن فاصله بگیره، این مرگ طبیعیه. اما معمولا این گونه نیست و طبق تعبیر حکمای ما معمولا مرگ‌های انسانی توسط حادثه، حالا ممکنه این حادثه زمینه‌هاش در بدن فراهم شده باشه، ممکنه در واقع وضعیت ناگهانی اتفاق بیفته. بنابراین هر کدوم از این علل اگر در واقع بر اون جنس مرگ وارد بشن، نوع خاصی از مرگ رو محقق می‌کنن. و حالا ما چون در واقع در منطقه اراده می‌خوایم صحبت بکنیم و می‌خوایم به نوعی از مرگ بپردازیم که با اراده محقق میشه، وارد یک منطقه ای از حکمت عملی میشویم به عنوان کنش و منطقه عمل. و اینجاست که در واقع مسئله فاعل این کنش و در واقع پدیده‌ای پیش میاد که انان اون در اختیار فاعله. و در واقع آنچه که در عقل در مرگ ارادی اتفاق میفته اینه که مبدأ کنش‌های انسانی که در واقع مبدأ هر کنشی اراده هست، توسط عقل عملی در واقع رخ میده. اما در واقع عقل عملی چگونه این کار رو میکنه؟ چگونه ممکن میشه که عقل عملی این وابستگی تدبیری رو که عرض کردم در واقع از بدن قطع بکنه؟ این برمیگرده به کار اصلی عقل عملی. کار اصلی عقل عملی اینه که نیروهای نفس که مبدأ اراده هستند رو رفتارشون رو قانونمند بکنه. اما نیروهای مبدأ اراده چی هستن؟ ما در واقع در قوای نفس انسانی قوای متعددی معمولا شمرده میشه: قوای نفس نباتی، قوای نفس حیوانی و قوای نفس انسانی. اما در میان این در واقع فهرست از قوا، تنها سه قوه هستند که میتوانند اراده ما را جهت بدهند. این سه قوه، دو قوه اون در نفس حیوانی انسان و یک قوه که در واقع یک نیروی انسانی هست، در عقل عملی گنجیده شده. و انسان بر حسب این که کدام یک از این نیروهای سگانه اراده اون رو جهت دهی می کنن، هویت کنش ها و به تدریج هویت خودش تغییر می کنه. یعنی بر حسب این که کنش های یک شخص و اراده یک شخص توسط نیروی شهوی کنترل بشه یا نیروی غضبی کنترل بشه یا نیروی عاقله، کنش های شخص رنگ و بوی همان در واقع نیرو رو میگیره و به تدریج ملکات و خوبیاتی پدید میان از تکرار این در واقع کنش ها، که هویت شخص هم در واقع این همان میشه با هویت نیروهای هدایت کننده اراده. مثلا ما در یک عمل معمولی که در زندگی روزمره میتونیم این رو مشاهده بکنیم، اینه که ما یک ظاهری از کنش رو مشاهده میکنیم، یک فقیری رو در خیابان میبینیم یا یک کسی رو میبینیم که در خیابان نشسته و یه شخص دیگه ای رو که میخواد به اون کمک بکنه. ظاهر کنش چه توسط نیروی شهوی، چه غضبی و چه عقل در واقع کنترل بشه، ظاهر کنش در همه اینا یکی هست. اما اینکه آن اراده‌ای که شخص را به سمت انجام این کنش کشانده توسط کدام یکی از این نیروها هدایت شده، این هویت کنش رو تغییر میده. شخص ممکنه برای خودنمایی این کار رو بکنه که در واقع این به این معناست که نیروی شهوی اون ارادش رو جهت داده. اگر با نیروی غضبی در واقع ما بخوایم توضیح بدیم این کنش به ظاهر مشابه با کنش قبلی رو، در اینجا ممکنه حالا اون شخص فقیر این خیلی اصرار کرده باشه که یک حتما پول یه چیزی از این شخص بگیره و این با عصبانیت یک در واقع کمکی به اون فقیر میکنه. اما ممکنه این اراده ما برای کمک به فقیر توسط یک نیروی دیگری که مستقل از قوای میل هست و اون در واقع قوه عقل ما باشه. قوه عقل چه هنگام در واقع یک کنشی رو هدایت میکنه؟ آن هنگامیه که طبق قانون عقل عملی به خوب بودن و نیک بودن چنین کنشی حکم بکنه. وقتی حکم کرد به این که چنین کنشی نیک هست، بدون این که وابسته باشد به نیروهای دیگر نفس که در واقع نیروهای میل هستن، بدون وابستگی به اونها این کنش از اون صادر میشه و در واقع اراده او از یک منبع غیر امیال داره در واقع تغذیه میکنه و اون در واقع اراده نیک این شخصه، که این اراده نیک تنها از عقل عملی ممکنه محقق بشه و صادر بشه. حالا ما اینجا با دو پرسش مواجه میشیم که آیا امکان دارد که اراده ما به منطقه وابستگی تدبیری یا همون تعلق تدبیری نفس به بدن وارد بشه و این وابستگی رو در واقع کنار بذاره، و اگر امکان دارد چگونه عقل عملی میتونه در واقع نیروهای نفس رو به نحوی باهاشون کار بکنه که به آنها وابسته نباشه، از اونها جدا بشه و در واقع بدون وابستگی تدبیری به اونها این کنش رو انجام بده. آیا یه همچین امری اصلا امکان پذیر هست که ما توی یک مرتبه بعد بخوایم راجع به این بگیم که مرگ ارادی امکان پذیر هست یا خیر؟ در واقع اینجا به این معنا میشه که قطع وابستگی وجودی و تدبیری به این معناست که نه تنها وجود این در واقع شخصی که داره این کنشگری رو انجام میده از عالم فیزیکی و عالم طبیعت گسسته شده، بلکه از نظر تدبیری نیز این در واقع نیازمند به نیروهای نفس نیست. اما اینکه این رو در واقع چگونه میشود توضیح داد، فلاسفه بر یک اصطلاحی تأکید دارن که این رو هم در حکمت نظری ما مشاهده میکنیم هم در حکمت عملی. این اصطلاح با عنوان حالت انعدامیه. حالت انعدامی در واقع بله، حالت انعدامی در واقع به معنی عدم نیست، بلکه به یک معنا به معنای یک نوعی از آمادگی که هنوز در واقع اون هویت بالفعل نشده، یعنی صورت جدیدی رو نپذیرفته، ولی یک نوع آمادگی پیدا میکنه تا یک هویت جدیدی رو بپذیره. اگر اینو بخوایم راجع به قوای نفس توضیح بدیم، قوای نفس معمولا این گونه هستن که یا به شکل خیلی شدید عمل میکنن که این رو معمولا در حکمت عملی به عنوان افراد از اون یاد میشه، یا به شکل خیلی ضعیف عمل میکنن و تقریبا تو بعضی از موقعیت ها خاموش میشن این نیروها، مثل این که مثلا قوه غضبیه یا شهویه شخصی یا خاموش بشه یا خیلی شدید بخواد عمل بکنه. و با این حالت قلت معمولا از با عنوان حالت تفرید یاد میکنن. اما اینکه این قوا و این نیروها در واقع بتونن نه به شکل افراطی و نه به شکل تفریطی عمل بکنن، یک موقعیت میانه‌ای برای رفتار این قوا پدید میاد که معمولا در فلسفه ما با عنوان در حکمت عملی با عنوان فضیلت از اونها یاد میکنیم. اما اگر به سمت هر یک از جنبه های شدت عمل کرد یا قلت عمل کرد کشیده بشن، به حالت افراط و تفریط اصطلاحا کشیده بشن، در این حالت حالت رذیلت این نیروهاست که در واقع حالت فضیلت نیروهای شهویه و غضبیه معمولا به عنوان عفت و شجاعت از اونها یاد میشه. هر یک از نیروهای نفس، چه قوه عقلیه، چه قوه شهویه و چه قوه غضبیه، اگر به حالت تعادل خودشون برسن دارای یک حالت میانه میشن، یک حالت میانه‌ای که در یک مرتبه دیگر وقتی خود برایند این نیروها بر یکدیگر مجدداً وارد بشوند و یک تعادلی میان خود نیروهای مبدأ اراده اتفاق بیفته، یک فضیلتی جدید بر روی فضیلت‌های قبلی محقق میشه که به اون فضیلت جدید که در واقع یک پایه دوم بر فضیلت‌های قبلیه به عنوان فضیلت عدالت گفته میشه. و در واقع آن حالتی رو که فلاسفه به واسطه اون میخوان این حالت انعدامی نفس رو بیان بکنن که در اون حالت وابستگی تدبیری نفس به بدن از بین میره، همین حالت توسطه. اما چگونه این حالت توسط میتونه با عدم وابستگی تدبیری این همان باشه؟ در این منطقه ما وارد، یعنی در واقع حکمت نظری و حکمت عملی به یکدیگر مدد میرسونن، یعنی از هر کدوم از دیگری کمک میگیرن تا هویت هایی که درون خودشون با اون سر و کار دارن رو تبیین بکنن. در اینجا ما در واقع یک کمکی از عقل نظری میگیرن فلاسفه که وقتی میخوان ماده رو توضیح بدن، ماده در حالت اولیه خودش معمولا با عنوان حیولا ازش یاد میشه. حیولا در ترکیباتی که با صورت عناصر پیدا میکنه میتونه تبدیل به ماده ثانیه، ماده ثالثه، ماده رابعه و همینطور به تدریج در عین این که با صورت‌های مختلف ترکیب میشه، ولی حالت پذیرش نسبت به صورت‌های جدید داشته باشه. و در اینجاست که یه مفهومی پیدا میشه به اسم مزاج. مفهوم مزاج در واقع یک مفهومیه که برآمده از کسر و انکسار مواد مختلفه. عناصر مختلف وقتی با همدیگه ترکیب میشن، وقتی هر کدوم از این عناصر اون ویژگی اصلی خودشون رو در حالت شدت و ضعف از دست میدن و با عنصر دیگه ای ترکیب میشن، یک کیفیتی متوسط بین همه کیفیات همه عناصر پدید میاد که به این میگن در واقع مزاج. و این مزاج یک زمینه میشه که در واقع یک حالت انعدامی میشه برای پذیرش نفس. و در واقع اینجا ماده بودن با این حالت انعدامی و استعدادی بدن برای نفس به واسطه این در واقع فرایند توضیح داده میشه. همین مسئله رو ما میتونیم در، یعنی در واقع این یه عبارتی هست از ابن سینا که این مسئله رو داره توضیح میده. من فکر کنم 4 دقیقه دیگه از وقتم باقی نمونده، حالا متن رو نمیخونم ولی خب متن خیلی زیبایی بود. همین وضعیت در حکمت عملی هم در واقع اتفاق میفته که وقتی نیروهای مبدع اراده در حالت توسط قرار میگیرن و در واقع اون کسر و انکسار اولیه اتفاق میفته، خود این نیروها داره فضیلت میشن. بعد توی یک مرحله دیگر خود فضیلت ها با یک دیگر دچار کسر و انکسار میشن و در واقع کنش هایی رو انجام میدن و همدیگر رو متعادل میکنن. اون وضعیت متعادلی که در این انکسار ثانویه اتفاق میفته در واقع کمک میکنه به عقل عملی تا روی این حالت استعدادی و این ادامه استقرار بشه.
و
من صدای شما رو کمک میکنه به اراده تا به عقل عملی تا در واقع مبدعیت اون قوا رو، مبدعیت قوای مبدع اراده رو از دست اونها خارج بکنه و انان اراده رو به دست خودش بگیره. و در این حالته که اصطلاحاً وقتی که حالا در این تعبیر معمولاً گفته میشه که وقتی اون هویت جدید بر سطح پایه پدید میاد، علیت رو به پایین تبدیل به علیت از بالا به پایین میشه و وابستگی به بدن در واقع از بین، وابستگی عقل عملی در کنشگری خودش به نیروهای نفس از بین میره، که این رو در واقع به وزان همون عبارتی که ابن سینا در حکمت نظری گفته بود، همین رو ملا صدرا، صدر المتعلقین در واقع حکمت عملی بیان میکنه، که در واقع این چیز، این در واقع عمل کرده نیروها به منزله خالی شدن این اطراف از جنسشان هست و اون فصل واقعی انسانی که همون تحقق اراده اصیل برآمده از عقل عملی هست در اینجا محقق میشه. و در این موقعیت که در واقع فصل اخیر انسان کامل هم پدید میاد و انان اراده در دست عقل عملی قرار میگیره بدون اینکه در واقع وابسته به نیروهای نفس باشه. اما حالا من در واقع در تعبیر حکما این فضا یه فضای جدیدی رو کلن باز میکنه برای تبیین بعضی از هویت‌هایی که در جهان اراده پیدا میشه و این به این معناست که مرگ ارادی در واقع یک تولد عقلی در همین دنیاست. یعنی عقل وقتی در دنیا متولد میشه و میتونه کنشگری بکنه، با اون عنوان مرگ ارادی از اون یاد میشه. من برای اینکه یه مقدار این بحث، یعنی از اون حالت ادبیات سنتی خودش خارج بشه، تلاش کردم که از زبان فارسی بیشتر در توضیح این اصطلاحات استفاده بکنم. یه کار دیگه ای هم که امکان داره اینه که این رو با ادبیات فلسفه تحلیلی امروز یا فلسفه هایی که امروز رایجن اینها رو توضیح بدیم، که توی این کار در واقع من قصدم این نبود که این کار رو بکنم، اما نزدیکترین حالت به توضیح پیدایش یک پدیده جدید بر پایه سطح پایه یا عناصر سطح پایه نظریه هست در فلسفه جدید با عنوان امرجنتیسم که ترجمه های مختلفی از اون شده و معروفترین ترجمهش نخواسته گراییه. این در واقع نظریه توسط اصل سوپرونینس توضیح میده که چگونه یک هویت نخواسته میتونه بر سطح پایه پدید بیاد و در این حال مستقل از اون سطح پایه بشه و به تعبیر دیگری میتونه علارغم این که سوپروین میشه بر در واقع سطح پایه، ویژگی های متفاوت و حتی با علیت معکوس نسبت به سطح پایه داشته باشه، که در اینجا خب اون وقت یک طیفی از نظریه ها پدید میاد که یک نمونش اپیفنومنولوژیه که در واقع ترجمه میشه پیپدیداری، که در واقع در واقعیت های پیپدیداری ما با هویت جدیدی مواجه هستیم که علیت معکوس روی در واقع سطح پایه ندارن، اما در هویت های نخواسته این علیت معکوس از سطح سوپروین شده بر سطح پایه واقع میشه. یک چیزی شبیه به همین امری که ما در واقع رابطه نیروهای نفس با اون هویت جدیدی که بر پایه این نیروها پدید میاد، در اونجا شبیهش رو ما میتونیم بگیم. یه تفاوت‌های جدی دارن اینا که این باز کردنش نیاز به مجال بیشتری داره. من فکر میکنم وقتم هم تموم شده جناب دکتر حسینی.
بله اگر نیرو ندارید، ما چون به زمان اذان هم داریم نزدیک میشیم، همین باید بکنه. خیلی تشکر میکنم از